أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به موارد جریان اصالت الصحه بود که ایشون فرمودن ما باید ابتدا مدرک قاعده اصالت الصحه رو بررسی کنیم تا ببینیم در کجا این مدرک وجود دارد و اصالت الصحه جاری می شود و کجا این مدارک وجود ندارد و اصالت الصحه اصل بلا دلیلی است که جاری نخواهد شد. خب، راجع به کتاب و سنت ایشون بحث کردن جلسه گذشته. امروز راجع به اجماع و عقل میخوان صحبت کنن. سومین دلیل، دلیل اجماع هست. وقت ایشون تعبیر میکنن ازش به اجماع قولی و عملی. اجماع قولی همون اجماع مصطلحه، یعنی اجماع و اتفاق نظر فقها به گونه ای که کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام بکنه، و اجماع عملی مراد سیره عملیه هستش که سیره عملیه جمیع عقلا مثلا یا مسلمین، حالا سیره عقلا، سیره متشرعه و امثال ذالک. اما راجع به اجماع قولی می‌فرمایند که این اجماع رو ما میتونیم از تتبع فتاوای فقها در موارد بسیاری به دست بیاریم، چون فقها اختلافی ندارن در این که قول کسی که ادعای صحت می کند فل جمله مطابق با اصل است و اصل حرف او را تأیید می کند. یعنی چی مطابق با اصل است؟ یعنی گفتن که اصالت الصحه بر اصالت الفساد مقدمه دیگه، چون اینجا یه اصل ما داریم با اون استصحاب عدم تحقق اثر عقد است که میشه مفید فساد. اونی که میگه صحت، قولش با اصالت الاستصحاب مخالفه. استصحاب عدم تحقق اثر عقد و استصحاب عدم صحت عقد با اون اصلا اون حرفش مخالفه. اینکه ایشون میگه حرفش مطابقه با اصله، این دلیلش این هستش که ایشون یه اصل دیگری رو مقدمه بر این استصحاب میکنه که اون اصالت الصحه بوده باشد، و الا باید میگفت حرف این چی هستش؟ مخالفه با اصله. با تتبع کلام و فقها معلوم میشود که این حرفش مخالفه با اصله. این که فقها میگن این مطابقه با اصل است، این معلوم میشود که اصالت الصحه رو اینجا جاری و حاکم بر اصالت الاستصحاب میدانن، و این از این. بعد میفهمد البته اختلاف شده در این که این اصالت الصحه‌ای که جاری میشود آیا بر سایر اصول غیر از استصحاب مقدم میشود یا نمیشود، که میفرمند الان انشاءالله به زودی راجع به این هم بحث خواهیم کرد. اما اجماع عملی میفرماید که سیره متشرعه در جمیع اعثار و در جمیع خلاص امثار و امکنه بر حمل اعمال بر صحیح و ترتیب آثار صحت بوده است، هم در عباداتشون و هم در معاملاتشون. و میفرماید که اصلا من به نظرم اگر کسی بخواد این سیره رو انکار بکنه، این دیگه مکابره است، زورگوییه، اینقدر این سیره واضحه. بعد میفرمایند که الرابع العقل، این پس استدلال به اجماع تمام، حالا اجماع قولی و اجماع عملی. عبارت رو بخونیم تا برسیم به دلیل چهارم، یعنی دلیل عقل. میفرماید الثالث الاجماع القولی و العملی. دلیل سوم اجماع قولی و اجماع عملی هستش. حالا توضیح میدیم که هر کدوم از اینا به چه معناست. اما القولی، اما اجماع قولی، فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيره. اجماع قولی استفاده می شود از جستجوی فتاوای فقها در موارد بسیار زیادی. چرا؟ فانهم لا يختلفون في ان قول مدعي الصحه، به خاطر اینکه آقایان فقها اختلافی ندارند در اینکه کسی که ادعای صحت می کند قولش فل جمله مطابق با اصل است. فل جمله مطابق با اصل. چرا میگه فل جمله؟ یعنی به لحاظ بعضی از موارد، اونم نه بعض موارد معین، اجمالا بالاخره بعضی از موارد هستش که قاعده صحت در اونجا جاری می شود، نه اینکه منظور بالجمله باشد، یعنی تو همه موارد، یا فلجمله و در بعض موارد معین مد نظرشون بوده باشد، یه همون فلجمله ایست که قبلا هم اومده بود، یعنی اختلاف ندارن در اصل اجرای این مسئله. پس این اجماع قولی بر اصل اجرای قاعده صحت است، نه بر گستره اون و اینکه همه جا جاری می شود، کجا جاری می شود، کجا جاری نمی شود، نه اون می فهمد محل اختلاف، اما همون اصل اجراش رو کسی اختلاف نداره تو بعض الموارد. بعد می فهمد و این اختلاف و فی ترجیح، اگرچه تو همون مواردی که جاری می شود این اختلاف رو دارن که آیا ترجیح پیدا می کند اصالت صحه علی سایر الاصول بر بقیه اصول، همونطور که بر اصل استصحاب فساد و استصحاب عدم ترتیب اثر تقدم پیدا می کرد و ترجیح پیدا می کرد، بر سایر اصول هم آیا مقدم می شود یا نمی شود، کما ستعرف، همان گونه که به زودی خواهی دانست. و عمل عملی، این اجماع قولی. بعد می فهمد اجماع عملی هم داریم که می فهمد اونم فلا یخفا علی احد، بر هیچ کس پوشیده نیست که ان سیرت المسلمین فی جمیع الاعصار، سیره مسلمان ها در تمامی زمان ها و بلکه ما میگیم در تمامی مکان ها، علی حمل الاعمال علی الصحیح، بر این استش که اعمال رو حمل بر صحیح بکنیم و ترتیب آثار صحت فی عباداتهم و معاملاتهم، و آثار صحت رو در عبادات و معاملاتشون برش بار بکنیم. ولا از اون نوع حدنیون که روزاله که الا مکابرت هم فهمد، این سیره اینقدر واضحه که من گمان نمی کنم کسی بتونه این سیره رو انکار بکنه مگر از روی زورگویی و بالاخره دیگه حرف زور زدن، اینقدر و قضیه واضحه و هیچ نیاز به استدلال هم نداره. اما چهارم دلیل عقله. ایشون در بیان دلیل عقل می فرماین که عقل مستقل حاکم هست به این که اگر این اصالت و صحه جاری نمی شد و حجت نمی بود، اختلال نظام معاد و معاش مردم پیش می آمد و اختلال نظام معاش و معاد مردم باطل است، بنابراین بطلان اصل صحت و عدم جریانش باطله، حالا که عدم جریانش غلطه پس جریانش صحیحه و ما جریانش رو می پذیریم، حجت قرارش می دیم. توضیح مطلب چجوری مستلزم اختلال نظام معاد و معاش مردمه، اما چجور مستلزم اختلال نظام معاد باشه، چون اگه اصالت و صحه حجت نباشه بسیاری از واجبات شرعی دچار اختلال میشه امتثالش. مثلا هیچ کی نمیتونه در لباسی که از دیگری خریداری کرده نماز بخونه. چرا؟ باید حتما خود فرد لباس نمازشو ببافه، چون در این صورت اصالت و صحه حجت نیست، این باید خودش ببافه تا یقین به صحت نمازش بکنه، که یقین پیدا کنه خب این لباس قصبی چی نیست، حتی پشمش هم باید گوسفند خودش بخره، از اون پشمشو بگیره بعد خودش نخ ببافه ببافه و یا بدوزه و بعدن اون وقت با اون لباس مثلا پارچه ببافه و لباس مثلا بدوزه. اینه الان اینکه بخواد از دیگری بخره، نه، هر کدوم از این اجزایش هم حتی از دیگری بخره یقین به صحت پیدا نمیکنه، اصالت و صحه هم که جاری نمیشه. این تنها راهش این هستش که بره خودش بدوسه و در لباسی که خودش دوخته و همه چیزهاشو خودش تهیه کرده نماز بکنه. چرا؟ چون احتمال داره این لباس ملک بایه مثلا نبوده، مال دزدی بهش فروخته، مال قصبی مثلا بهش فروخته باشد، این احتمال همیشه وجود داره، اصالت و صحه هم جاری نمیشه. یا اینکه مثلا هیچ کس نمیتونه در لباسی که دیگری او رو تطهیر، خب این اختلال نظام پیش میاد، من قرار بشه نماز میخوام بخونم حتما لباسشو حتما خودم با دست خودم دوخته باشم و بافته باشم و پشمشم خودم تهیه کنم، نخشم خودم تهیه کنم، پارچش هر کسی باید یه کارخونه خلاصه پارچه بافی و نخریسی و اینها باید توی خونه‌اش داشته باشه، غیر از اینکه بعد اون حیوانات رو هم نگهداری کنه تا از پشمشون به یک نوایی برسه، بعد کارخونه داشته باشه دو تا که بتونه اینا رو خودش انجام بده، این اختلال نظام پیش نمیاد در معاد مردم. یا اینکه مثلا هیچ کس نمیتونه در لباسی که دیگری او رو تطهیر کرده نماز بخونه، این لباسش نجس بوده، مادرش میگه آقا من اینا رو آب کشیدم خیالت راحت، این نمیتونه نماز بخونه به صرف حرف او، بلکه باید حتما خودش لباس رو تطهیر بکنه، چون احتمال داره این لباس به صورت صحیح تطهیر نشده باشه و بلکه نجس باقی مونده باشه، بنابراین اینجوری باشه که از این جهت هم خیلی سخت میشه. یا اینکه هیچ کس نمیتونه در واجبات کفایی. واجبات کفایی واجباتی هستند که اگر به قدر کفایت انجام بشوند از دیگران، از دیگر مکلفین ساقط میشه. حالا بنده مکلف در واجبات کفایی نمیتونم به اعمال غیر اکتفا کنم اگر اصالت و صحه حجت نباشد. چرا؟ چون این احتمال میدم که اون غیری که این فعل رو انجام داده فعل رو به صورت صحیح انجام نداده باشه، لذا این فعل به صورت صحیح علی قدر الکفایه حاصل نشده باشد، لذا از من ساقط چی؟ نشده باشه. این احتمال رو که میدم که بنابراین من نمیتونم تو هیچ واجب کفایی بگم من دیگه از این برام واجب نیست، من باید حتما برم همه واجبات کفایی رو انجام چی بدم. همچنین هیچ کس نمیتونه در واجبات قابل نیابت مثل قضا عبادات میت یا طواف و رمی و ذبح قربانی در حج از افراد حی ولی عاجز نمیتونه نائب بگیره. چرا؟ چون احتمال داره که نائب افعال رو صحیح انجام نده و اصالت و صحه هم که جاری نمیشه فعل او رو تصحیح کنه برای ما. بنابراین من نمیتونم به فعل او یا قول او که میگه من این فعل رو انجام دادم چیکار کنم؟ اکتفا بکنم بگم خیلی خوب است شلا انجام داده از ذمه من ساقط شد. نه، به درد نمیخوره، دوباره باید برم خودم انجام بدم. نیابت گرفتن معنا پیدا نخواهد کرد. این مال اختلال در نظام معاد. اما در نظام معاش چجوری اختلال پیش بیاد؟ چون اگر اصالت و صحه حجت نباشه معامله با اکثر مردم دیگه امکان پذیر نیست، چون نسبت به صحت معاملات اکثر مردم ما شک وجود داره و احتمال میدیم مثلا این که به مادرم میفروشن دزدیه یا مثلا این غصبیه و امثال اون. یا شرایط صحت بی رو عرض شود خدمت شما، فرض کنید در تحصیل این مال به واسطه بی رعایت نکرد، اگه این مال رو با بی به دست آورده شرایط صحت بی رو بی او نداشته و اینها رعایت نکرده و الی غیر ذلک، شما حساب بکنید که این شخص ممکنه اشتباه کرده باشه و این مالی که داره ما میفروشه صحیح نبوده باشه، فروشش به ما یه گیری داشته باشه به لحاظ شرایط بی. اون هم همینطوره و عرصات خدمت شما که باید گفته بشود که اختلال نظام معاش مردم هم پیش میاد. بلکه مرحوم مصنف میفهمن اختلالی که در عدم حجیت از عدم حجیت اصالت و صحه حاصل می شود در نظام معاد و معاش مردم، این اختلال از اون اختلالی که در قاعده ید از عدم حجیت ید پیش می اومد و حضرت او رو دلیل حجیت ید قرار دادند از اونم بالاتره و قوی تره و لذا به طریق اولا دلالت بر حجیت قاعده اصالت و صحه خواهد کرد. خوب دقت کنید، یک قیاس اولویت. قیاس اولویت مقیسان علیش اینه، میگه آقا حضرت امام صادق علیه السلام در قاعده ید، در روایت قاعده ید حکم کردن به حجیت قاعده ید. چرا؟ گفتن علت این حجیت چیه؟ گفتن علتش این است که قاعده ید اگر حجت نباشد اختلال نظام معاش معاد مردم پیش میاد. درسته؟ خیلی خوب، همین علت به صورت قوی تر در عرض شود خدمت شما که عدم حجیت اصالت و صحه وجود داره و خودنمایی میکنه، لذا حالا که اینطوریه پس عدم حجیت اصالت و صحه به طریق اولا ثابت خواهد بود به صورت قوی تر و به شدت، چون همون چیزی که علت ثبوت حجیت در عرض شود خدمت شما مقیسون علیه ما یعنی قاعدیت بود، همون به طریق اولا و به صورت شدیدتر و قویتر و پررنگتر در عدم حجیت اصالت و صحه وجود دارد و از او لازم میاد، لذا ما میگیم این علت که باشد اونم پررنگتر، پس معلول یعنی حجیت هم به طریق اولا و به قوت بیشتری در اینجا چی میشه؟ بار میشود. بلکه مرحوم مصنف میفرماید که چرا ما نیاز به مفهوم اولویت داشته باشیم؟ ما اساسا میایم چیکار میکنیم؟ ما از منطوق این روایت ها استفاده میکنیم. چرا؟ چون در این روایات تصریح به علت شده، نه اینکه علت رو ما از خارج میدونیم و قطع بهش داریم، نه خیر، تصریح شده علت حجیت قاعده عرشبت ید چیست و در اونجا فرموده لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، اگر حجیت قاعده ید نباشد برای مسلمان ها هیچ خلاصه بازاری باقی نمیمونه. هیچ جا شما تو هیچ بازاری نمیتونی بگی این چیزی که داره میفروشه ملک خودشه. میگی خوش شاید دزدی باشه، شاید غصبی باشه، شاید حواسش نباشه مال دیگری داره میفروشه. همه اینا هست. بنابراین باید هیچ بازار اصلا کلا از بین بره، دیگه خرید و فروش تعطیلش کن. نظام معاش مردم دچار اختلال چی بشود. این رو مرحوم مصنف میفهمد خودش منطوقا دلالت دارد بر حکم در مسئله اصالت و صحت، بر حکم حجیت. چه جوری؟ اینکه اصلا بحث قاعدیت داره، به خاطر اینکه العلت و یعمم و یخصص، علت تعمیم داره. وقتی میگه انار نخور چون ترشه، این علت، این چون ترشه است، باعث شد موضوع تعمیم پیدا کند، یعنی چیز ترش نخور، معناش این میشه. اینجا هم که میگه قاعدیت حجت است، به خاطر اینکه اگر حجت نباشد سوق المسلمین دچار اشکال میشود، بعدش این یه سغراست، یه کبرا داره محذوفه. کبراش اینه، هر چیزی که منجر به این بشود که سوق المسلمین، هر شود خدمت شما، و نظم معاش مردم به هم بریزد، این هر شود خدمت شما که باطل است و صحیح نیست و مردود هستش. خب اون وقت این قاعده کلیه هر چیزی، یعنی هر چیزی دیگه، میخواد قاعده ید باشد، عدم حجیت قاعده ید باشد، میخواد عدم حجیت قاعده چی باشد؟ صحت باشد، اصالت و صحت باشد. این مردوده. پس عدم حجیت اصالت و صحت که مردود بود، نقیزش یعنی حجیت اصالت و صحت چی میشه؟ ثابت میشود و مقبول خواهد بود. اینم نسبت به استدلال به بحث اختلال و اینها. بعد میفرماید که یک دلیل دیگری هم البته هست برای بحث در حجیت اصالت و صحت، در که دلالت بر بطلان هر شود، ببخشید نگیم آل اصالت و صحت، اون علت رو بگیم. یه دلیل دیگه هم هست که دلالت دارد بر بطلان هر شود به خدمت شما، که آنچه که موجب اختلال نظام امر معاد و معاش مردم بشود. دلیل چیست؟ یکیش همین ذیل روایت قاعدیت بود، یکی دیگه‌اش هم می‌فرماید که اونچه که از نفی حرج در دین و توسعه دین وارد شده است، که خداوند متعال مثلا در قرآن کریم می‌فرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند متعال بر شما در دین حرج قرار نداده، دین رو حرجی و در تنگنا شما رو قرار نداده به واسطه دین، بلکه دین یک دینی است که توسعه دار است و وسیع است. اگه گفته نماز بخونید، نگفته همین لحظه سر اذان باید بخونید، حتما اول وقت نخوندید دیگه قضا میشود، چوب میخورید، اینا نیست. گفته آقا از اینجا من دلوک شمس الی غسق اللیل، از ظهر تا غروب مثلا نماز ظهر عصرتون رو بخون، این همه فرصت، بگی بخواب اصلا اشکال نه، اصلا آخر بخون. حالا اگه اول بخونی بهتره، اما خب حالا تا آخرم خوندی خوندی. اینه، اگه میاد یه سری چیزا رو حرام قرار میده، 100 تا حلال کنارش گذاشته که شما رو بتونه خلاصه جایگزین این حرام بشه براتون. اگه یه مشروب رو حرام کرده از نوشیدنی ها، 1000 تا نوشیدنی حلال گذاشته. اگر یه گوشت خوک و امثال ذالک رو اومده از خلاصه خوردنی ها حرام قرار داده، 1000 تا خوردنی، 10000 تا خوردنی حلال در کنارش چی قرار داده که جایگزین. لذا دین، دین توسعه داری است، دینی که انسان رو در تنگنا قرار بده. نش میگه خب همین ادله دلالت میکنن بر این که هر چی که باعث اختلال نظام معاش و معاد مردم بشود، مثلا معاش، هر چه باعث اختلال نظام معاش مردم بشه، او باطل است، او از دین نیست. دین چون اگه اونجوری بشه باعث تنگنا میشه برای مردم، نظام زندگی مردم به هم بریزه، این تنگنا نیست. بنابراین این ادله دلالت دارن. یکی دیگه ادله که دلالت دارن بر ذم من زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، تعبیرشون اینه، بر مذمت کردن کسانی که به خودشون سخت میگیرن به خاطر چی؟ جهالتی که دارن. مثل این فرمایش حضرت که فرمودن ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، خوارج بر خودشون تنگ گرفتن به خاطر جهالتشون. خب این روایت هم همین دلالت رو داره که چیزی که باعث عرشت خدمت شما تنگنا بشود در دین ما وجود ندارد. اگرم کسی این کار کرده، به خاطر اینکه جاهل بوده، فکر میکرده دین این تنگنا رو برای او قرار داده، در حالی که به هیچ وجه چنین تنگنایی در دین قرار داده نشده. خب حالا عبارت دلیل دوم و دلیل عقلی رو با هم دیگه بخونیم. میفرماید که الرابع و العقل المستقل، دلیل چهارم عقل مستقل است. عقل مستقل چرا گفت؟ چه گفت عقل مستقل؟ این قید مستقل برای چیه؟ قبلا هم گفتیم دیگه، در اصول خوندید، عقل دو جوره، گاهی حکم عقل، حکم عقلی مستقل است، یعنی هیچ چیزی غیر از عقل در اون حکم دخیل نیست، هیچ مقدمه شرعیه‌ای برای اون حکم عقلی نیاز نیست، مثل قبح هر شبت خدمت شما ظلم، مثل حسن عدل، نیازی به مقدمه شرعی نداره، این عقل مستقلا بهش حکم میکنه. اما یه سری مباحث عقلی هست، احکام عقلی هست که اینها نیازمند یک حکم شرعی هستن. مثلا مثل بحث مقدمت الواجب، بحث مقدمت الواجب تا یه دلیلی شرعی نیاد، مثلا نماز رو واجب قرار نده، مقدمت الواجب نمیاد بگه مقدمه این نماز واجب است، این غیر مستقل است. عقل حکم میکند اما مستقلا عن شرع نباید، یه صغرایی چیزی باید اونجا باشد که شرعی محقق شده باشد، بعد عقل مثلا به کبراش حکم میکنه. یا مثلا فرض کنید مثلا مباحث اوامر، شایع امر مقتضی وجوب است یا نه، بعد یه امری از جانب شارع صادر شده باشد با بحث کنیم این مقتضی وجوب است یا نیست، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست یا نه، آیا نهی از شی مقتضی فساد در معاملات یا در عبادات هست یا نه، و قص علی ذلک فعلل و فتفعلل، هر چی میخواید دیگه برو جلو. تمام این موارد هستش. میفرماید که عقل مستقلی هم چه حکمی داره؟ چه حکمی؟ عقل المستقل رابع و العقل المستقل حاکم و به انه لو لم یبن علی هذا الاصل لزم اختلال و نظام المعاد و المعاش. عقل مستقلی است، چهارم عقل مستقلی است که حکم میکند به اینکه اگر این اصل یعنی اصالت و صحت فی فعل الغیر حجت نباشد و بنا بر حجیت این اصل نشود لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش، لازم میاد اختلال نظام معاد مردم و همچنین معاش مردم که هر دور هم توضیحش رو مفصل دادیم. بل الاختلال الحاصل من ترک العمل به هذا الاصل، بلکه اختلال نظام معاش و معادی که از ترک عمل به اصالت و صحه پیش میاد از ید من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلم بیشتر است و شدیدتر است از اون اختلالی که حاصل میشود از عمل نکردن به قاعده ید. من الامام علیه السلام قال لحفص ابن قیاس، با اینکه امام علیه السلام به حفص ابن قیاس بعد الحکم به ان الید دلیل الملک، بعد از اینکه حکم کردن که ید دلیل ملکیت به حساب میاد و یجوز الشهادت بالملک به مجرد الید، به مجرد اینکه آدم ببینه کسی ید بر یه مالی داره میتونه بره شهادت به ملک بده، نه شهادت به ید، ها بگه من دیدم ید داشت، بره شهادت به خود خلاصه مفاد ید یعنی ملکیت برهد بدهد. بعد از اینا بهش فرمودن انه لولا ذلک لما قام للمسلمین سو، چرا حالا من میگم این حجته، چرا میگم این کفایت میکنه برای شهادت دادن، برای ملکیت، ادعای ملکیت؟ به خاطر اینکه اگر این نباشه برای مسلمین سوق باقی نمیمونه، اختلال نظام معاش مردم مثلا پیش میاد. خب این خبر درسته که در مورد قاعده ید است نه در مورد قاعده اصالت صحه، اما به طریق اولا حکم رو در اصالت صحه هم جاری میکنه و ثابت میکنه، چون در اصالت صحه هم همین علت اختلال به صورت قویتر و پررنگتری وجود دارد، این میشه مفهوم اولویت. فیدلو به فحواهو، پس این روایت حفص ابن قیاس دلالت میکند به فحوای خودش یعنی به مفهوم اولویتش علی اعتبار اصالت صحه فی اعمال المسلمین، بر اعتبار و حجیت اصالت و صحه در افعال مسلمین مضافن، این دلالت مفهومیش به مفهوم اولویت مضاف که ایشون میگه منطقا هم دلالت دارد، مضافن الی دلالتی به ظاهر لفظ، مضاف به دلالت این خبر عرشبت خدمت شما که حفص ابن قیاس به بر اعتبار اصالت و صحه در اعمال مسلمین به ظاهر لفظ، با ظاهر لفظش یعنی با همین منطوقش، چرا ما از مفهوم بخوایم نتیجه بگیریم؟ چرا حیث ان الظاهر ان کل ما لولا لازم الاختلال، چون ظاهر از این روایت این است که هر چه که نباشد اختلال لازم می آید، فهو حقون، پس او حق است. چرا؟ لان الاختلال باطلون، چون که اختلال باطل است، پس اینی که اگه نباشه از نبودش اختلال پیش میاد این میشه اختلال باطل است. بل مستلزم للباطل باطلون، اون چه که مستلزم باطل بوده باشد اون خودش باطل است. چی مستلزم باطله؟ کی مستلزم اختلال است که با او اختلال باطل است؟ حمله بر فساد، شما حمله بر فساد کنید مستلزم اختلال است، وقتی اختلال باطل شد حمله بر فساد هم باطل خواهد بود، وقتی حمله بر فساد باطل شد مستلزم للباطل باطلان شد، فنقیزه او، پس نقیز مستلزم للباطل یعنی اون چه که مستلزم باطل نیست و مستلزم خلاصه اختلال نیست، فهو حقون، که او چیه؟ حمله بر صحت اصالت و صحه، بنابراین اصالت و صحه چی میشه؟ حق میشود، حالا هر چی میخواد باشه باشه، چه اصالت و صحه باشد، چه قاعده ید باشد، چه هر چی، و هو اعتبار و اصالت صحه و اون نقیز مستلزم باطل عبارت است از اعتبار و حجیت اصالت صحه اند شک فی صحت ما صدر عن الغیر، وقتی انسان شک بکند در صحت آنچه که از غیر صادر شده است و یشیر و الیه ایزن و اشاره میکند به بطلان آنچه که موجب اختلال امر معاد و معاش مردم شده بود، همچنین این همونطور که روایت خلاصه حفص ابن قیاس برش دلالت داشت، ماور عدم نفی الحرج و توسعت دین، آنچه که وارد شده است از نفی حرج و توسعه دین، مثل همون ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج که در آیه شریفه قرآن آمده، و ذم من زیغ و علی انفسهم به جهالت، و همچنین مذمت کسانی که بر خودشون زیغ گرفتن، تنگ گرفتن، سخت گرفتن به خاطر جهالتی که داشتن. وقتی بگه خب این کاری که کردید جاهل بودید، دین که این چیزها رو نداره، دین توسعه دارد، دین نفی حرج درش شده است، و بنابراین هر چه که باعث اختلال نظام بشه، چون اختلال نظام معاد مردم، اختلال نظام مثلا معاش مردم، این موجب حرج هست، این یک جور ارشاد خدمت شما که تزییق به جهالت هست، لذا این معتبر نیست و باید ضدش رو ما بهش عمل بکنیم. والحمدلله رب العالمین.